نکرده بودن به واسطه شرایط، فیلم‌ها جمع شده بود، خیلی رقابت هم تو خانه سینما، هم تو فیلم کوتاه تهران، هم در واقع تو هافز زیاد بود. واقعا
همینطوره. من آره. الان دارم به این فکر می‌کنم چقدر ما فیلم درخشان داشتیم سال گذشته.
بله.
سال گذشته خیلی فیلم خوب توی جشنواره. کما اینکه هر سال فیلم‌های خوب زیادن ها.
بله.
و شاید مثلا نمی‌دونم باز این سلیقه است، ولی همه فیلم‌ها رو تو دوست داشتی تا آخر ببینی.
بله،
توی جشنواره سال گذشته.
من خودم خیلی فیلم خوب دیدم.
برای پخشش چه کردی؟
برای پخشش والا در واقع من فیلم اولمو خودم پخش کرده بودم، حالا یه نیمچه دانشی از زبان انگلیسی و اینا دارم، ولی خب گفتم این دفعه در واقع با یه پخش کننده ای کار بکنم و صحبت بکنم. حالا
هنوز صحبت نکردم.
چرا؟ یه مذاکراتی کردیم. آره، حالا دیگه اسمشونو نبرید.
آره نه.
آره.
من حالا میخوام قبل از اینکه خوب شد اسمشو نبرید.
آره.
میخوام بگم که حواسمون هم باید ما بچه فیلم کوتاه باشه که به کی میدیم پخش کنه، چون
بله.
یه سری ها افرادی هستن که خیلی مورد وثوق نیستن دیگه. یه سری
بله.
کارهایی میکنن، یه سری جشنواره هایی که هیچ کس نمیشناسه اون فیلم پذیرفته میشه و بعد میری پیشینه اون جشنواره در میاری نه اصلا چیز نیست.
بله، من یه چیزی راجع به مسئله پخش بگم که به نظرم صبر مهمترین چیزه. یعنی خیلی دوستان ذوق اینو دارن که مثلا فیلمشون ساخته شد سریع خبر برن تو فضای مجازی که آره فیلم ما فلان جشنواره، اون جشنواره در واقع جشنواره ایه که حالا جشنواره ها رو دیگه میشه اسم برد. یه جشنواره ای هست به اسم لیفتاف که اصلا این عملا جشنواره نیست، شما هر فیلمی رو به اصطلاح براش بفرستی اون میپذیره و بچه‌ها اینو نمیدونن متاسفانه. واقعا بدون اغراق میگم، فیلم رو میپذیره. آره فیلم رو میپذیره و یک بستری واسه نمایشش فراهم میکنه.
این اصلا دیگه هدیه رو وانکرده
پس نمیفرسته. آره باز میکنه و میگه باز شود دیده شود بلکه پسند.
اینو ما پذیرفتیم.
آره. آره اینا واقعا حالا سابقه هم داره، 11 12 سال این شکلی کار میکنه، ولی اینها در واقع اعتباری برای فیلم کسب نمیکنه. شما با ما یک قانونی داریم به نام پریمیر، نمایش اول. شما باید خیلی دقیق انتخاب بکنی که نمایش اولت تو کجا باشه. در واقع حالا توی عرصه داخلی که حتما جشنواره فیلم کوتاه تهران مورد تایید آکادمی اسکار هم هست، بسیار جای مناسبیه واسه شروع داخلی. واسه شروع خارجی هم شما بهتره از جشنواره هایی که این در واقع تایید حالا
گرید ای هستن
به اصطلاح. آره با اینها شروع بکنی، چون مثلا یه جشنواره مثل لیفتاف میفرستی دیگه بقیه جشنواره ها فیلم تو رو نمیگیرن، چون میگن این اینجا نمایش داده شده اولین بار. یعنی این میشه یه پارامتر جدای از بحث هنری دیگه. فیلمت هم دوست داشته باشن ممکنه به خاطر همین سوختنی که سر یه سری جشنواره‌های این شکلی داشتی دیگه فیلمت پذیرفته.
خب همین دیگه، یه سری از دوستان هستن که یه مبالغی رو از بچهای فیلم کوتاه دریافت میکنن، یه سری همچین جشنواره‌های فیلمو
بله.
میفرستن، میگن آقا بفرمایید ببینید تو این جشنواره و این جشنواره هم پذیرفته
شد. هی گزارش کار میدن که ببینید ما کار کردیم، از ما راضیید.
اونا بنده خدا هم میگه خب به به آقای روابطتون میخوانم روابطتون می لطفاً یه خبر کار کنید توی فضای مجازی و با افتخار که فیلم ما در جشنواره لیفت آف پذیرفته
آره.
شده
آره.
ولی خب ما متأسفانه توی حوزه فیلم‌های بلندمون هم همین شکل هست. مثلا می‌بینید
بله.
دو نفر دوره هم توی کوچه مثلا توی ایتالیا یه دونه از این پرده سفید می‌زنن با پروژکتور فیلمو نمایش میدن، بعد دوستان با افتخار میگن ما فیلممون توی فلان جشنواره توی ایتالیا. آقا وقتی میریم میبینیم این صندلی از این فلزیا گذاشتن و یه دونه وسط کوچه از این ویدیو پروژکتور گذاشتن و فیلمو دارن نمایش میدن و خیلی مسئله عجیب غریبیه فعلا پخش. یه دوره‌ای نمیدونم الان اطلاع ندارم، ولی مثلا سال گذشته یادمه که خود انجمن میخواست ورود کنه به این حوزه. ای کاش به نظر من یکی از نهادهایی که ارگانی هست ورود کنه به این مسئله، یعنی سازمان سینمایی یک نهادی رو داشته باشه برای پخش فیلم ها. نمیدونم
آره ای کاش واقعا کمک کنن. آره چون اونجا در واقع یه شکل تخصصی تری شاید پیدا کنه از این فضای حالا فرد محوری که به قول شما نمیدونیم مثلا یه آدم خاصی میاد از عدم دانش بچه ها سوء استفاده کنه، چهار تا مثلا خیلی جشنواره ارزش پایین سری بفرسته، فیلم رو هدر بده و در واقع دستمزد خودش هم بگیره، یه جوری که قابلیت پیگیری داشته باشه، یعنی ما بتونیم در واقع به شکل نظاممندتری برخورد بکنیم.
آره واقعا.
آره حالا امیدوارم به شکل آرزو نمونه.
آره کاش این اتفاق بیفته و خیلی‌ها دارن از این فرصته، یعنی به عنوان یک فرصت مالی برای خودشون استفاده میکنن و پولهایی رو از بچه های فیلم کوتاه میگیرن که شاید قابل تفکره. حواسمون باشه پخش کننده هامون کیان، با چه کسانی داریم کار میکنیم. و نکته اینه که خلاصه تو این مبحث حواسمون باشه. بریم سراغ، قبل از اینکه بریم سراغ نمایش فیلم تو، بریم و برگردیم. خب همچنان با آرمین اعتمادی هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز برنامه سین. آرمین، بسته فیلم کوتاه اتاق فرار، از این بسته برامون بگو.
این بسته در واقع خیلی، در واقع خدا رو شکر، اقبال خوبی داشت، خیلی خوشحال کننده بود برامون. ما خانم رونک جعفری عزیز که ازش خیلی هم ممنونم، به من فکر کنم بهمن ماه پارسال یا دی ماه پیشنهاد داد که ما میخوایم یه بسته جمع بکنیم، 5 تا فیلم کوتاه که حالا فیلم خودش به فیلم مورس که جایزه جشنواره کوتاه تهران امسال 2 سال قبلش داشت بود، فیلم خانم اسداللهی عزیز بود، اسپاسم، و بعدش فرید حاجی با گوش تلخ اضافه شد و میلاد نسیم صبحان با نفس نکش که خیلی جالب بود. یعنی هم تیم جالبی بود، هم بچه های خوبی بودن. حالا خانم جعفری و خانم اسداللهی و فرید حاجی رو من قبلا میشناختم، میلاد عزیز رو نمیشناختم، همونجا باهاش آشنا شدم و در واقع شروع کردیم یک به اصطلاح بسته‌ای درست کردیم و یه اسم بامزه هم براش انتخاب کردیم و وارد فضای اکران شدیم که فکر نمی‌کردم راستش انقدر موفقیت خوبی کسب بکنه. یعنی این روزای آخر فکر کنم ما یه مصاحبه با هم داشتیم، اون موقع هنوز پرفروش‌ترین نمیدونم شده بود یا نشده بود. آره الان شد هم پرفروش‌ترین بسته فیلم کوتاه کلاً در تاریخ سینمای ایران، هم به لحاظ تعداد بلیت هم به لحاظ فروش، چون الان فروش عدداش یکم عجیبه مثلا. آره ولی تعداد بلیت هم همینطور.
چند تا بلیت فروخ؟
فکر کنم نزدیک 2000 تا فروخت.
2000. آره. الان بچهای سیمرغ هم دارن تلاش میکنن رکورد
ان شاء الله که ان شاء الله موفق بشن ولی نشکن.
ولی نکته اینه که شما خیلی پیگیرتر بودید، خیلی دنبال نمیدونم اکران میرفتید، شهرهای مختلف می بچه‌ها هم دارن میرن، ولی من احساس میکنم شما پیگیرتر بودین. به سعیدم گفتم.
آره ما سفرهای خوب، یعنی اصفهان و یزد و عرضم به خدمت شما که شیراز و لاهیجان و قومم فکر کنم بچه ها رفتن، من متاسفانه نتونستم برم، خیلی جاها رفتیم و اتفاقا چقدر اکرانای شهرستان جذابه، یعنی خیلی
باحاله. میدونی من اخیرا خب با یک گروهی توی گروه هنر تجربه که فیلمشون اکران بوده همکاری میکردم، اونا فیلم بلند بودن و تو ذهنم این میگذشت که خب آقا الان با اینا هم یه همکاری میکنم که میفرستمشون مثل بچه های فیلم کوتاه این شهر و اون شهر. ولی نکته اینه فیلم کوتاه به دلیل اینکه خیلی توی شهرستان‌های مختلف، شهرهای مختلف، استان‌های مختلف هواخواه داره، خیلی بیشتر حمایت میکنن. ولی مثلا یک فیلمی توی گروه هنر و تجربه که حالا نمیتونی بگی که آقا اون فروشو میتونه کسب کنه، فروشی که حالا توی سینما توی مثلا گروه‌های دیگه داره اکرانشون صورت میگیره، نمیتونن به اون حد برسن و واقعا خیلی هم حمایت نمیشن متاسفانه.
بله دقیقا.
اما فیلم کوتاه به واسطه ی حضور انجمن توی خیلی از استانهای مختلف و به واسطه ی اینکه بچه‌ها علاقمند هستن میان و حمایت میکنن و این قشنگه.
آره و مشتاقن. من یه خاطره جالب از لاهیجان بگم که ما برنامه‌مون به واسطه اینکه سالن‌های سانسس نمایش داشتن قبلش، نسبتاً دیر وقت بود، مثلا 9:30 10 شب اکران داشتیم، یه ذره هم با تأخیر شروع شد، ما اکرانمون انجام شد، نشست نقد و بررسی باورت نمیشه میسم جان، بچه ها همه نشسته بودن تماشاگرای عزیز تا 3:30 صبح، یعنی ما 3.5 ساعت نقد و بررسی داشتیم و دوستان بودن که هی باز مشتاق بودن سوال میکردن دیگه، واقعا یه تیکه فرید یا من بودم خوابمون گرفته بود، یعنی خیلی فضا عجیب بود و اینقدر اشتیاق واقعا خیلی برای ما
حالا یه بخش بود. یه بخش ناراحت کننده ای هم داره آرمی. آره. اینکه مثلا تو فرید حاجی، میلاد نسیم صبحان، رونق جعفری، صحرا اسداللهی، شما توی تهران دارید زندگی میکنید و متاسفانه فیلم ساختن توی تهران خیلی راحت تر از فیلم ساختن توی استانهای دیگه هست و این بخش ناراحت کننده شه که برمیگرده به دوستان در سازمان سینمایی و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد که باید یه کاری بکنن که آقا یک فیلم ساز، یک استعداد در هر جای این کشور عزیز و پهناورمون وجود داره بتونه استعدادش رو شکوفا کنه، بتونه استعدادش رو به نمایش بذاره. اگر دوست داره تو حوزه فیلم سازی فعالیت کنه دیگه مشکلات اولیه این مثل تجهیزات نباید گریبان گیره باشه
و همونجا در واقع بمونه خیلی جاها اون آدم ها، یعنی این تمرکز زدایی اتفاق بیفته از تهران،
چه لوکیشن های خوبی، چه منظره های خوبی، چه خانه های
چه کادر خوبی، آدم های خوبی، ولی متاسفانه همه سری مهاجره. حالا این فقط تو حوزه سینما هم نیست، خیلی بحث کلیه، همه تا یه اتفاقی میفته مهاجرت میکنن تهران و اینکه این شهر انقدر در واقع عظیم شده که دیگه نمیشه جمعش کرد به همه لحاظ.
خب همینه دیگه. باید دوستان در حالا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حرکتی با انجام بدن، دوستان در حوزه سازمان سینمایی باید یه حرکتی انجام بدن. این که خود فیلم ساز بیگناهه به نظر من تو این عرصه، اون میخواد فیلمشو بسازه. گاهی من صحبت کردم با بچهای فیلم ساز، یادم یک جشنواره بود توی بوشهر که ما رفتیم اونجا با بچهای فیلم ساز که صحبت میکردیم، میگفت آقا من دوست دارم از این لوکیشن های خود شهرم بوشهر استفاده کنم، ولی وقتی مثلا یه سری تجهیزات وجود نداره خب اصلا نمیشه دیگه. بله. اصلا خب چیکار کنه اون بنده خدا؟ میگه آقا میرم تهران، میرم به جایی که مثلا توی بوشهر فیلم برداری ما انجام بدم، میرم مثلا تو فلان روستای شهر تهران که میگم آقا مسافت کمتره. بله. عوامل راحت میاد، تجهیزات راحت میاد. امیدواریم که حالا در دولت جدید این اتفاق بیفته. آرمین جان، و بسته فیلم کوتاه اتاق فرار حدود 2000 تا بلیت فروخته شد،
پرفروش‌ترین شد و اینم
بسته
بگم
فیلم کوتاه.
بله، و جز 10 فیلم پرفروش تاریخ هنر تجربه شد. یعنی تو فیلمای بلند هم اومد تو رقابت.
اولیش نمیدونی کدوم فیلمه؟
اولیش نه، فیلم ایساتیس فکر کنم خیلی فروخت، نمیدونم ایساتیس. اون آره مستنده. شاید آره آره شاید اون اول باشه، مطمئن نیستم، ولی خب خیلی، یعنی تو رقابت با تاریخ هنر تجربه و فیلمای سینمایی هم
خب خدا رو شکر. خدا رو شکر که اتفاقات خوبی رخ داد. همیشه گفتم شاید ما 5 سال پیش یا 6 سال پیش اصلا فکرشو نمی‌کردیم یه روزی بریم مردم بیان بلیت بخرن بیان فیلم کوتاه ببینن.
بله، خیلی برام جالب بود.
خیلی باید صبر کنیم دیگه، همون بحث صبر کردن که تو گفتی، باید برسیم به اون نقطه که یه روزی توی پردیس‌های سینمایی یک سالن فقط برای فیلم کوتاه باشه.
آره واقعا،
فقط اونجا فیلم کوتاه، هر روز هر سانس فقط فیلم کوتاه نمایش داده بشه و یک روزی یک مخاطب علاقمند به سینما بره آخر هفتهش بگه من میخوام برم امروز فیلم کوتاه ببینم.
آره واقعا
آره
آرزو نیست میسم جان. میدونی چرا؟ چون که الان فیلم کوتاه به نظرم اتفاقا با سرعت زندگی امروز همسازتره، همخونتره. مخاطب امروز زود خسته میشه به واسطه اینکه تو فضای مجازی دائما داره مثلا پستای مختلفو میبینه، به اصطلاح میره بعدی، میره بعدی، استوری میبینه، میره بعدی و با آدمهای مختلف هی صحبت میکنه. ما انقدر دامنه تبادلاتمون، مواجهاتمون سریع شده، خب فیلم کوتاه مناسب مدیوم روزه. یعنی دقیقا تو مثلا یه فرصت 15 دقیقه 20 دقیقه شاید خیلی راحت تر بتونی تمرکز بکنی تا یک فیلم 2 ساعته. یعنی این اگه بسترش فراهم بشه واسه دیده شدنش، اتفاقا خیلی به نظرم جا داره که بتونه در عرصه رقابت با سینمای بلندم قرار بگیره. چرا که
انشالله. به قول تو نه دور نه آرزو، و این اتفاق فکر کنم توی چند سال آینده انشالله بیفته. باز هم دوباره برمیگرده به دوستان سیاستگزار در حوزه سینما که بیشتر بها بدن به حوزه فیلم کوتاه. انشالله. بریم و برگردیم، همچنان با آرمین هستیم و مخاطبان عزیز در رادیو نمایش. خب آرمین، در پیش پیش تولیدی تو الان؟ آره. قصه‌شو میتونی بهمون بگی؟ حالا یه خطیشو. باز هم در همین حوزه ذهن و
بله، یه فضای ذهنی داره. من حالا به مسائل روانشناسی هم خیلی علاقه‌مندم و حالا یه سری مطالعات هم داشتم. احساس میکنم خیلی ریشه های مشکلات آدم در ناخودآگاهشه و حالا اینو اصلا پرسیدی یه مدخلی باز بکنم. احساس میکنم جای ناخودآگاه، جای خیال، جای فضای ذهنی در سینمای ما خیلی خالیه. سینمای ما خیلی خیلی هم قشنگه ها، خیلی، ولی زیادی اسیر واقع گرایی به معنای اینکه من دقیقاً اون چیزی که هست رو نشون بدم شده. یعنی خیلی جاها من میگم خب من دارم یه فیلم خیلی خوب واقع گرا میبینم، میگم نگاه توی هنرمند کجاست؟ در واقع فیلتر ذهنی تو کجاست؟ دریچه تو کجاست؟ من احساس میکنم خیلی جاها ما میتونیم آرزوهامون و رویاهامون رو ببینیم تو سینما، همینطور که در تاریخ سینما از شما مثلا عصر جدید چارلی چاپلین و اون فیلمایی که خیلی در واقع پرفروش بودن و جذاب بودن بگیرید تا سینمای امروز. خیلی موقعها ما خیالاتمون رو میبینیم، خیلی موقعها ما میخواییم از اون فضای تنش‌آلود خشک زندگی شهری یا روستایی یا هر جایی که هستیم فرار بکنیم، بشینیم تو پرده تاریک، تو سالن تاریک و جلوی پرده یک سری چیزهایی ببینیم که شاید تو زندگیمون دیگه اتفاق نمیفته.
چقدر نکته درستیه آرمین.
آره.
یه دوری سینمای ما رفت به سمت فیلم‌های اجتماعی.
بله.
پایین شهر رو هر چی شما بدبخت‌تر نشون میدادی توی جشنواره‌های مختلف دیگه. بله. بیشتر نمایش پیدا می‌شد، نمایش پیدا می‌کرد فیلمت. و نکته اینه که باز این بدونی من دارم هی میگم آقا این ریشش به کجا برمیگرده. یک این که مثلا یه فیلم اینطوری موفق میشه.
بله.
میاد مثلا اون اتفاق راجبه همون بحث پایین شهر رو، بحث نمیدونم سینمای اجتماعی ماست، بعد میاد موفق میشه توی جشنواره و یهو یک سری فیلمساز میرن خب اینو میگن آقا ما این الگو قرار میدیم شبیه به اون میسازیم. مثل مثلا دورانه که سعید روستایی یه مدت این شکلی میساخت، همه فیلمسازا رفتن اون سمت. اصغر فرهادی فیلم پایان باز میساخت، همه فیلمسازا میرفتن اون سمت.
آخه این دنبال رویه آفته دیگه. آره. آقای فرهادی، آقای روستایی عزیز، همه اینا از دغدغه های خودشون ساختن. آره. ولی اون ادامه دادن موجش در واقع میشه این که هنرمند خودشو گم بکنه. یعنی اون آدمی که داره اون پشت میره انگار داره خودشو قربانی میکنه. تو نگاه کن ببین بیشترین چیزی که دغدغه خودته چیه، نه اونی که بیشتر موفق شده.
تو اون دوره آرمین من میگفتم آقا خسته شدم، دلم میخواد برم. بله. سینما ببینم.
دقیقاً.
دلم میخواد یه چیزی ببینم که تو زندگی روزمره‌م اتفاق نمیفته.
اصلا مسئله ژانر میسم جان، ما تو دهه 60 و 70
بگم که
آره آره واقعا دهه 60 و 70 چقدر فیلمای مثلا ژانر کودک، حتی فیلم جنایی رازآلود، فیلم یکم فانتزی، ما مثلا فیلمی شبیه دزد عروسک‌ها، مومیایی 3، فیلمایی که چقدر باشون خاطره داریم، فیلمای اکشنی که حتی مثلا آیه هاشمپور عزیز بازی میکردن و این فضاها انگار تمامش جا شده به یک سری فیلمای خشک مثلا زندگی شهری آپارتمانی که حالا یا میره سراغ اقشار پایینده است یا میره سراغ اقشار طبقه متوسط با تم خیانت و دروغ و اینها. به نظرم جای این تنوع در سینمای ما خیلی خالیه. یعنی
حالا تو فیلم کوتاه یه خورده
بیشتر شده. آره
بیشتر
خیلی
شده، خدا رو شکر. باز هم اینم حالا بعدشو گفتیم خوبش هم بگیم. داره. سازمان سینمایی و انجمن رفتن به این سمت که آقا روی کرده جشنواره ژانر باشه، محوریت جشنواره ژانر باشه، بومیگرایی در ژانر باشه، همه اینها خوبه، اما شما نمیتونی توی فیلم کوتاهت یه سیاست گذاری داشته باشی بعد بری سراغ فیلم بلند بگی نه همون فیلم‌های اجتماعی و همون فیلم‌های کمدی که گاهن سخیفن.
داره.
و اونجا بیشتر سرمایه گذاری کنی. نه، شما باید توی اون حوزه فیلم بلند هم بری سراغ ژان، بری سراغ فانتزی. محمد رضا مرادی خدا رو شکر چند سال هر سال توی فیلم کوتاه تهران حضور پیدا میکنه. الان هم من چند روز پیش توی فضای مجازی دیدم که میشناسیش محمد رضا.
بله. آره. فیلماش هم دیدم، خیلی پسر. آره. خوبیه.
یه فیلم جدید فکر کنم فیلم برداریش به پایان رسیده و احتمالاً تو جشنواره امسال هم خواهیم دید.
ایشان.
این بچه اصلا کلن فانتزیه.
بله.
یعنی
آره.
فقط سینمای فانتزی رو داره دنبال.
بله.
میکنه. دغدغشه آقا، دوست داره و این.
بله.
خیلی قابل احترامه. آره. اون فیلمسازی هم که بره دنبال دغدغه خودش مطمئنن موفق‌تر میشه تا اینکه بره سراغ یک الگویی بله. که جواب پس
بده. بله امیدوارم این امتداد پیدا کنه به قول تو سینمای بلند، یعنی اون همین آدم‌های عزیزی که دارن کار میکنن تو حوزه ژانر یهو تو سینمای بلند نرن دنبال سری فیلم اجتماعی.
آفرین آفرین. خب همین محمد رضا مرادی دو سال پیش توی جشنواره فیلم کوتاه تهران توی اختتامیه فارابی بهش اعتبارنامه ساخت فیلم بلند داد، آقای جوادی. ولی خب آقای جوادی که رفت اصلا انگار قوانین عوض شد کلن. آره. فارابی بله. آقای زین العابدی و دوستان اومدن که دوباره چرخ و اختراع
بله
کنن.
ما این مشکلات هم داریم واقعا، هر اتفاقی تو کشور میفته همه قوانین یهو عوض میشه.
آره دیگه. امیدواریم که حالا بازم میگم دولت جدید میاد، مدیران جدید خواهند اومد، نخوان دوباره چرخ رو اختراع کنن. آقا به خدا چرخ آره. اختراع شده، شما بیا به فکر این که آقا اون چرخ رو من تزیینش کنم چیکار کنم که تونتر راه بره. بله. اینا باید حواسمون باشه. بله. تو کلا نگاهت به سینما بحث ژانر محور و فانتزیه، درسته؟
آره من فانتزی میگم مباحث روانشناسی و این چیزها فکر میکنم خیلی جذابه. حالا راجع به فیلم جدیدم هم پرسیدی، تو فیلم رویای نیمه جان همونطور که میدونی دوباره یک مسئله ترومای کودکی بود، یعنی بله. یک مشکلی که یک دختری با پدرش داشته و این چه تأثیری تو زندگی امروزش داشته. توی این در واقع یه سگانه است، یعنی زنی که میخنددم باز تروما رو توش داشت، رویای نیمه جانم داشت. این فیلم سوم هم راجب ترومای سوگه که وقتی که تو
جزب.
آره که تو از دست میدی یک آدمی رو چه اتفاقاتی میفته.
من
میفته.
خیلی درگیرشم خودم. آره.
آره آره و دقیقاً حالا من خوندم که تو روانشناسی این اتفاق میفته، بعضی وقتا آدم کاملا اون خاطره بسیار تلخ زندگیشو فراموش میکنه، یعنی اصلا میره توی یک بازی با خودش که انگار اون اتفاق نیفتاده، وارد انکار میشه. و من میخوام در واقع ذهن یک زنی که عزیزش رو از دست داده رو ما از دریچه ذهنی اون در واقع وارد بشیم و
آفره. آفره. آره. من چقدر الان مشتاق شدم فیلم تو رو ببینم اصلا. آره
خیلی ممنون.
حتما تو در کنار کارهات یک روانشناس هم داری، درسته؟
آره خودم صحبت می، حالا خیلی دوستان هستن باهاشون مشورت میکنم، خودم خیلی واقعا میخونم، یعنی خیلی دوست دارم اصلا از فروید و لکان و مثلا آدمای مختلف حوزه روانشناسی بگیر تا امروز. ولی بله حتما مشاوره میگیرم، صحبت میکنم با دوستان که
سر
دقیق
فیلم
باشه.
برداری هم کسی رو میاری؟
سر فیلم نامه در واقع کمک میگیرم که دقیق باشه کار. آره آره آره.
و آرمین تو روکردت اینه که فیلم بسازی تا وقتی که میتونی فیلم بلند سازی و بری فیلم بلند و دیگه بر نگردی فیلم کوتاه؟
نه اصلا اینطوری نیست، من خیلی دلی کار میکنم، یعنی تا وقتی که بتونم این شکلی کار بکنم به نظرم اقتضای ایده به هم میگه. من یه ایدهی ممکنه به ذهنم برسه 10 سال دیگه که ببینم 5 دقیقه ای آرمین مثلا تو 2 تا فیلم سینمایی ساختی، حالا مثلا ایشالله آره یه ایده 5 دقیقه‌ای رسیده به ذهنت، چرا نسازم؟ با یه دوربین ارزون شاید دوباره برم اونو بسازم. یعنی به نظرم اتفاقا این پویاییه در همین چیز نشدنه، بزرگ شدن به این چیزا نیست که طول فیلمت بزرگ بشه، یعنی تو این شکلی بزرگ نمیشی تو سینما.
وقتی
بزرگ عمق پیدا بکنی آره تو 5 دقیقه یه حرفی رو بعضی وقتا میزنی که تو 90 دقیقه همچنان در جا میزنی، معلوم نیست چی میخواستی بگی.
و اگر الان بهت پیشنهاد ساخت فیلم بلند بشه میپذیری همین الان؟
آره حتما، ولی مسئله اینه که دغدغه خودم باشه، یعنی چیزی باشه که باهاش درگیر باشم. ولی
یعنی خودت رو آماده میدونی برای ساخت فیلم بلند؟
فکر میکنم من الان دوست دارم این فیلمم رو صادقانه بسازم که این جون تو هر کدوم از فیلمام یه تجربه ای داشت برام. این فیلم تجربه فیلمسازی در خارج از تهران رو داره، تجربه در واقع کار دوباره دکور داره، یه سری کارهای پیچیده‌ای داره که تجربهش رو لازم میدونم و فکر میکنم که این فیلم رو اگر ایشالله به امید خدا بسازم آمادگیش رو داشته باشم. بله
انشالله کار بکنم. ولی من میگم که کاش بتونی به جشنواره امسال برسونی.
حالا ایشالله ببینیم.
آره به نظرم
بچه ها همراهی کنن تو دستمزد کمک بکنن.
بچه‌ها که معمولا همراهن. آره. میدونی بیشتر باید آقا اون هزینه
تجهیزاتیه رو باید چیز کنیم.
اونه آره. که همراهی نمی‌کنه معمولا. آره. الان که خب اونم به هر حال یک دغدغه.
الان میسم جان مسئله خارج از تهران هم خودش چقدر هزینه آره. میاره رو کار. الان آره. فهمیدم.
حتما باید خارج از تهران باشه.
بله بله. اصلا ما دریا داریم حتما لازم.
خب پس آره. ان‌شاءالله که اتفاقات خوبی برات بیفته و ما تو رو ببینیم که داری فیلم بلند میسازی. البته که من خودم خیلی به این ماجرا قائل نیستم. من میگم که تو یکی خیلی از کشورهای دنیا فیلمساز و فیلم کوتاه فقط دوست داره فیلم کوتاه بسازه. باز خب اون شرایط اقتصادی حرف اول رو میزنه توش، اینکه آقا شرایط سازمان سیاست گذار سینما در اون کشور به چه صورته.
بله.
ما متاسفانه خیلی بچهای فیلم کوتاه از لحاظ مالی تامین نمیشن.
بله. اونجا بازاریابی و در واقع حالا فرنگیش مارکتینگش هم خیلی جدیتره، خیلی از دوستان ارتزاق میکنن از حوزه فیلم کوتاه.
البته که اینو باهات موافقم، ولی این نکته رو بگم به مخاطب، اینطور نیست که مثلا فیلمساز و فیلم کوتاه دستمزدای خیلی عجیب غریب بگیره.
نه.
من اونجا میتونه شاید روزگار خودش رو بگذرونه.
بله.
ولی فیلم کوتاه در همه جای دنیا به دید یک تجربه بهش نگاه میشه.
بله.
اینطور نیست که مثلا اکران خیلی عجیب غریبی داشته باشه، نمیدونم دستمزدای خیلی عجیب غریبی داشته باشه. نه، سیاستگزار سینما یه کاری میکنه که اون فیلمسازی که دلش میخواد فقط فیلم کوتاه بسازه بتونه روز خودش رو بگذرونه، بتونه مثلا ایام خودش رو بگذرونه با اون دستمزدی که از فیلم کوتاه میگیره.
آره.
ولی تو ایران اینطور نیست.
آره، اونجا مسئله پخش و مثلا باز پلتفرمی، و من امیدوارم حالا پلتفرم های ما هم مسئله پخش فیلم کوتاه رو آره جدی بگیرن، چون الان تو دنیا من خیلی سر این فیلم آخرم که با پخش کننده های حتی بین المللی صحبت کردم، دیدم چقدر مسئله فروش فیلم بعد از چرخش جشنواره ایش مهمه. یعنی تو توی پلتفرم حالا مثل آمازون دنیا، نتفلیکس، هر جای دنیا بتونی فیلمت رو عرضه بکنی، چقدر اون قسمته که تازه بعد 2 سال درآمدزایی اصلی فیلمه. و ما آره، و ما اگه بتونیم حالا پلتفرم های خیلی در واقع نمایش خانگی که خیلی خوب دارن الان جلو میرن و خیلی بازار رو خدا رو شکر به دست گرفتن، بتونن تو حوزه
نمایش
بشن. آره، فیلم کوتاه هم حمایت کنن دیگه، حالا که اوضاعتون خوبه خدا رو شکر.
آره آره، ماشاءالله خوب درآمدای زیادی دارن.
آره
خب نمیدونم، اونها هم خب به دید یک تجارت بهش نگاه میکنن و میگن آقا هنوز فیلم کوتاه اون آورده مالی رو برای ما نداره. ولی خب به هر حال اونا هم باید از طرف دولت یارانه هایی رو دریافت کنن. من یه جایی میگفتم سوبسید توی این برنامه، من گفتم چرا میگی سوبسید؟
آره.
بگو یارانه. آره. یارانه هایی رو درست میگن، یارانه هایی رو دریافت کنن از دولت که بگن آقا ما این بخش رو بذاریم برای فیلم کوتاه. باید جا بیفته، ولی وقتی جا بیفته مطمئن باشن آورده مالی هم
پیدا میشه.
خواهد بله. داشت و مخاطب پیدا میشه. الان یکی دوتا سکوی نمایش دارن این کارو انجام
آره
میدن.
خدا رو شکر هستن.
تو اکران برخط انجام نمیدی فیلمتو؟
چرا، پخش جشنواره ایش تموم بشه حتما این کارو انجام میدم.
فکر میکنی کی بشه؟
فکر میکنم تا سال آینده ایشالله.
تا سال آینده.
آره
انشالله.
خیلی چیزها، من فقط این نکته آخر بحثمونه
داریم وقت داریم یکم
یه نکته کوچیک بگم که خیلی چیزها، خیلی سلیقه سازی ها، من اعتقاد دارم اتفاقا از بالا به پایینه. این که شما میگید مثلا تو پلتفرم این اتفاق اگر بیفته، یعنی بستر دیدن فیلم کوتاه واسه مخاطب فراهم بشه، مخاطب این کنجکاوی درش ایجاد میشه. یعنی همیشه ما بر اساس خواسته مخاطب نباید جلو بریم، اتفاقا سلیقه سازی میشه کرد. خیلی موقع ها در واقع از سمت بالا به پایین میشه در واقع فرهنگ رو ارتقا داد، میشه خیلی کارهای قشنگی کرد.
تو حوزه فیلم بلند هم همینطوره.
بله.
متاسفانه کاری کردیم که دیگه مخاطب دوست داره بره فقط فیلم کمدی ببینه.
بله دقیقاً.
ولی
و بعد دوباره ممکنه بعضی منتقدای عزیزمون به مخاطب توهین میکنن، میگن اینا چرا میرن فقط فیلم چیز میبینن. خب چیزی براشون دیگه تو اون بسته سفارشی چیزی براشون وجود نداره.
سبد اکران خالیه. آره. سبد اکران فقط کمدی داره و شما هم هیچ کاری نکردی برای اینکه آقا من یه فیلم نمیدونم ژانر وحشت خوب بسازم. کما اینکه تو دنیا فیلم ژانر وحشت داره فوق‌العاده میفروشه. نمیدونم چرا توی کشور ما فیلمسازا نمیرن به این سمت. در حالی که ما کلی قصه‌های فولکلور داریم.
خیلی جالب.
آره،
یه فیلم قدیمی داشتیم شب 29.
هنوز وقتی
هنوز
میگیم فیلم درسناک اونو میبینیم. آره. و هر موقع هم میبینیم میترسیم. من که خودم اون صحنه‌ای که اون خانوم از بالای پشت بوم رد میشه، من هنوز میبینم میترسم.
بله،
در حالی که میدونم اون خانوم مثلا یک مرده، یک کاری
بله.
که آخر فیلم مشخص میشه. بله. ولی هنوز میترسم.
بله دقیقاً. بله.
امیدواریم که باز هم فیلمای خوب ببینیم. نکته ای اگر در پایان داری راجب خودت، راجب فیلم سازی، راجب سینما.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از تو اولا، از رادیو نمایش عزیز و از همه عزیزانی که این بستر رو فراهم کردن. من خیلی در واقع میخوام بگم که حوزه فیلم کوتاه، در واقع حمایت از فیلم کوتاه به معنای حمایت از فیلم بلنده. فیلم کوتاه جای تجربه هاییه که بعدن میشه تو فیلم بلند ازش استفاده کرد. سینمای به اصطلاح بدنه، به قول آقای جیرانی عزیز، جریان اصلی